ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کارت‌های پایان خدمت قدیمی تا پایان امسال اعتبار دارند. علی لاریجانی پس از سفر 6 روزه به منطقه به ایران بازگشت. وزیر نفت ایران درباره ناپایداری شبکه گاز هشدار داد. ابراهیم کریمی رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا میگوید کارت‌های پایان خدمت قدیمی و غیر هوشمند تا پایان امسال اعتبار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای کریمی اعلام کرده که از سال 1390 تا کنون روند تعویض کارت‌های قدیمی آغاز شده است و همچنان نیز ادامه دارد. او از دارندگان کارت‌های معافیت کاغذی و قدیمی خواسته تا خرداد ماه سال آینده کارت‌های خود را با نمونه‌های هوشمند تعویض کنند، چرا که این کارت‌ها تا پایان امسال اعتبار دارند و پس از آن خدماتی به آنها تعلق نمی‌گیرد. به گفته یه جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، تمام کسانی که از فروردین سال 1360 خدمت سربازی خود را به پایان رساندند، مشمول این تعویض می‌شوند. علی لاریجانی شب گذشته و پس از انجام سفری 6 روزه به کشورهای سوریه، لبنان و عراق به ایران بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی پس از ورود به ایران در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد گفته است در جریان گفتگوهایی که با مقامات ارشد کشورهای لبنان، سوریه و عراق داشته متوجه شده که از نظر فکری در مسائل مهم منطقه همگرایی وجود دارد. آقای لاریجانی در آخرین مرحله از سفر خود روز گذشته راهی اقلیم خودمختار کردستان عراق شده و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کرده بود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با ارسال نامه به 31 استاندار و رئیس سازمان صدا و سیما از آنها خواست تا نسبت به افت فشار شبکه گازی هوشیار باشند و به مردم درباره مصرف بالای گاز هشدار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای زنگنه در این نامه گفته است که مصرف گاز در بخش‌های اداری، تجاری و خانگی بسیار بیشتر از رشد تولید بوده و به دلیل مصرف بی‌رویه شبکه گازی ایران همچنان ناپایدار است. وزیر نفت به استانداران هشدار داده که برای جلوگیری از افت فشار گاز به ویژه در مناطق سردسیر اقدامات لازم را انجام دهند. وی همچنین از رئیس سازمان صدا و سیما خواسته تا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به این مسئله توجه نشان داده شود. هزاران تن از معترضان بحرینی روز جمعه در شهر منامه دست به تظاهرات صلح‌آمیز زدند. برقراری دموکراسی، اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی از جمله خواسته‌های این معترضان عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد در حالی که تصاویری از زندانیان سیاسی این کشور و پرچم بحرین را حمل می‌کردند، در بزرگراه البدی در غرب منامه دست به تظاهرات زدند. در میان تظاهر کنندگان، نبیل رجب از فعالان حقوق بشر و علی سلمان دبیر کل حزب الوفاق، بزرگترین حزب مخالف دولت بحرین، نیز حضور داشتند. مشاور رئیس پارلمان عراق میگوید این کشور از ایالات متحده آمریکا خواسته تا 100 هزار تن از قبایل سنی مذهب عراق را برای مبارزه با نیروهای موسوم به گروه خلافت اسلامی مسلح کند. وحدت الجمیلی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که سلیمت جبوری رئیس پارلمان عراق از آمریکا خواسته تا قبایل سنی در استانهای نینوا، انبار، دیالی و صلاح الدین و نیز قبایل ساکن حومه بغداد را مسلح کند. و همچنین افزود که شماری از سران این قبایل و نمایندگانی از پارلمان عراق در نشست سناتور مکین و سلیمت جبوری حضور داشتند. سخنگوی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید که مقامات این کشور و جدایی طلبان روز جمعه صدها تن از اسرای خود را با یکدیگر مبادله کردند. این اتفاق بخشی از برنامه 12 قسمتی آقای پروشنکو برای خاتمه بحران‌ها در این کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز 146 سرباز اوکراینی در جریان این مبادله آزاد شدند و قرار است 4 تن دیگر نیز امروز شنبه آزاد شوند. در حالی که رئیس جمهوری و بانک مرکزی ایران از پایان رکود در اقتصاد ایران صحبت می کنند، شماری از رسانه‌های تهران به نقل از سخنگویان محافل کسب و کار می نویسند هنوز در فضای عمومی اقتصاد کشور از رونق خبری نیست. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می پرسد آیا اقتصاد ایران واقعاً به پایان دوره رکود رسیده است؟ فریدون خاوند:
دولت حسن روحانی با اعلام نرخ رشد 4% برای اقتصاد ایران در 6 ماه اول سال 1393 پایان دوره رکود رو اعلام کرده، ولی در همون حال تردیدهایی رو به وجود آورده در بخشی از محافل کارشناسی و کسب و کار نسبت به شاخص اعلام شده. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی تولید ناخالص 6 ماه اول سال 93 رو نسبت به 6 ماه اول سال 92 محاسبه کرده، یعنی با دوره‌ای که رشد اقتصادی ایران زیر صفر بود. پس اگر در این محاسبه به نرخ مثبت برسیم خیلی عجیب نیست، هرچند که افزایش اون به 4% طبعا پرسش هایی رو پیش میکشه، ولی به هر حال میشه پذیرفت که نرخ رشد اقتصاد ایران از محدوده قرمز خارج شد.
آقای خواهند، اگر نرخ رشد ایران مثبت شده آن هم تا سطح 4%، پس چرا محافل کسب و کار کشور آن را احساس نمی کنند؟ چرا که چهره های شاخص اتاق بازرگانی در چند روز گذشته گفتند که هزاران بنگاه صنعتی در کشور با خطر ورشکستگی روبرو هستند و برای این بنگاه ها نرخ رشد اعلام شده از سوی دولت هیچ مفهومی نداره؟
جو بدبینی حاکم در بخش خصوصی ایران کاملا قابل درکه. نرخ رشد اعلام شده عمدتاً در بخش صنایع بزرگ دولتی به دست اومده، مثل نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی، صنایعی که استفاده کردند از امضای موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و انعطاف‌هایی که این موافقتنامه در زمینه تحریم برای صنایع بزرگ دولتی ایران در نظر گرفته. در عوض بخش خصوصی و صنایع متوسط و کوچک رونقی رو احساس نمی کنند، حتی به نظر می رسه که وضعیتشون بدتر هم شده.
آیا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط میتونن امیدوار باشن که در آینده نزدیک پایان واقعی رکود رو جشن بگیرن؟
به رغم نرخ رشد اعلام شده از طرف دولت، اقتصاد ایران هنوز با رونق واقعی فاصله زیادی داره. بنگاه‌های تولیدی در آرزوی دستیابی به تسهیلات بانکی آه می‌کشند. بخش ساختمان در وضعیت زاری هست. محرکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست و با توجه به رکود بازار نفت، کم شدن درآمدهای دولت و همینطور افزایش کسری بودجه، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هم در خطر کاهش شدید هستند. تنها رویدادی که میتونه فضای تنفسی به وجود بیاره برای اقتصاد ایران، گشایش در پرونده هسته‌ای ایران هست و آغاز فرایند لغو تحریم هاست و به نظر میرسه که محافل کسب و کار کشور هم بی صبرانه منتظر چنین رویدادی هستند.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. اما صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی بعد از 2 ماه سقوط نهایتاً بار دیگر به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسید که صادرات به کشورهایی از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق روز جمعه گفت حدود 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده در کشورهایی مثل چین، هند و ژاپن داریم که نمی‌توانیم از آنها سریع استفاده کنیم. این بدان معناست که ایران به همان کشورهایی که 5 به علاوه 1 تعیین کرده و در آنها دلارهایش مسدود و منجمد شدند، حالا بیشتر نفت صادر می‌کند. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهی روانشد نخست در مورد افزایش صادرات نفت میگوید.
این خبر هنوز از منابع دیگر تایید نشده، ولی ایران مجاز است که 1 میلیون بشکه‌ای رو که براش تعیین شده به 9 کشور، یعنی چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، تایوان و چند کشور دیگه بفروشه. منتها مسئله که هست، از اونها نمیتواند ارز محکم یعنی دلار و یورو بگیره، بلکه پولها در کشورشون در بانکهای خودشون با پول همون کشور مسدود میشه و ایران میتونه از طریق بانک مرکزی خودش حواله صادر کنه به وارد کنندگان تا از همون کشور کالا تهیه کنن به ایران ببرن. در نتیجه اینجاش کاملا تعیین شده و تعریف شده است در همون موافقتنامه ژنو. تنها چیزی که خبر تاییدشون نداریم این است که صادرات ایران چقدره، برای اینکه تا جایی که اطلاع داریم صادرات ایران اندکی زیر 1 میلیون بود. اصولا باید در بلند مدت مثلا 5-6 ماه در حدود 1 میلیون بشه و اگر هم اندکی بیشتر بود سختگیری براش انجام نمیگیره، یعنی قبلا هم انجام داده میتونه انجام بده.
آقای منصور، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که حدود 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده ایران در کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن داره و نمیتونه سریعا از اونها استفاده کنه. حالا با افزایش صادرات نفت باز هم به چین، هند و ژاپن، چگونه بهای نفت در دسترس ایران قرار میگیره؟
چگونگیش همان است که ایران رو در این زمینه آراشو باز گذاشتن که واردات خودش از این کشورهای چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و ترکیه تامین بکنه و این بازار رو در اختیار اونها قرار دادن تا زمانی که این مذاکرات به نتیجه برسه. اگر اونجا تعیین به تصمیم دیگری رسیده شد، یعنی این موافقت حاصل شد، ممکنه تغییری در اینا داده بشه، یعنی مثلا به فرض این کمین فردا همین 2 ماه دیگه به توافقی رسیده باشند، اونجا ممکن است که بگن همین پولا به صورت دلار پرداخته بشه، ولی فعلا موافقت بر این است که در اونجا مسدود بمونه و به صورت پول ملی همون کشورها در برابرش ایران ازشون کالا بگیره. به این ترتیب اگر این صادرات مضاف هم بهشون اضافه بشود، دوباره همون داستانه که ایران اینا رو میتونه فقط صرف خرید و واردات از اون کشورها بکنه.
آقای منصور، ایران بر اساس آخرین توافقش با 5 به علاوه 1 قرار شد که ماهانه 700 میلیون دلار از اموال مسدود شدهش رو پس بگیره. حالا این مبلغ در کنار افزایش فروش نفت آیا کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟
ببینید، طی همین مدت ایران به طور متوسط ماهانه 700 میلیون دلار از پولهای مسدود خودش رو دریافت کرده به صورت 2 دلار. برای این 7 ماه آینده هم 700 میلیون دلار، یعنی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار مجاز است که دریافت بکنه، این به صورت دلار. درنچه درآمد دلاری ایران از رهگذر این موافقتنامه ماهانه 700 میلیون دلاره. در کنار این، اون 1 میلیون بشکه‌ای که صادر میکنه به صورت غیر دلار و غیر یورو میتونه پولش بگیره و بعد درآمد دلاری دیگری که ایران داره حاصل میشه از صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی که بیش از نصفی صادرات نفتی، معدنیات نفتی و پتروشیمی است، ولی به هر صورت صادرات غیر نفتی که پارسال گزارش 46 میلیارد دلاری دادند از سوی مقامات ایران، تقریبا نصفی از این به دولت متعلقه، نصف دیگرش به بخش خصوصی متعلقه، ولی مثلا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار هم از اون رهگذر میتونه دلار کسب کنه. با این ترتیب این دلارها علاوه دلاری که از بابت 700 میلیون در ماه وصول میکنه، اینا درآمدهای ارز محکم دولت هستند و در این تغییری نیست و این رقم به زور کفاف نیازهای وارداتی ایران رو میده، با توجه به اینکه تقریبا نصفی از واردات حدود 20 میلیارد دلار به صورت غیر دلاری وارد میشه، یعنی به پول روپیه، یوان و این ارزها، و بقیه به صورت دلار که معادل میشود در حدود 30 میلیارد دلار به صورت درآمد دلاری ایران که به زور کفاف واردات ایران خواهد داد. در واقع آنچه که در بازار ارز ایران میگذره امروز انعکاس این تنگنای دولته، یعنی چون دولت موجودی ارز محکم به اندازه کافی نداره و نمیتونه عرضه کنه، در نتیجه قیمت دلار و یورو و ارزهای محکم بالا میره.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مورد افزایش صادرات نفت.
تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل متحد، توقیف روزنامه روزان و خبرهایی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله هفتگی دریچه. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.